الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در اولین روایتی بود که استدلال شده بین روایت برای تخییر در خبرین متعارضین. این روایت رو روایت علی ابن مهزیار است توضیح دادیم. سندش به اینجا رسید که گفته شده احمد ابن محمد در این سند مشترک است بین این که احمد ابن محمد ابن عیسی باشه یا احمد ابن محمد ابن یحیی العطار باشه. اگه دومی باشه جمعی از آقایون میگن توثیق نداره، لذا سند معتبر نیست. پاسخی داده شده بود از این اشکال که راوی در این سند نمیتونه احمد ابن محمد ابن یحیی العطار باشه، حتما احمد ابن محمد ابن عیساست. شیخنا الاستاد وارد تحقیقی شدند. یک نکته این که فرمودند می تواند راوی احمد ابن محمد ابن یحیی العطار باشه، به خاطر این که گفته شده از عباس ابن معروف فقط پدرش روایت داره، محمد ابن یحیی العطار درست نیست. در کتاب تهذیب احمد ابن محمد ابن یحیی روایت داره از عباس ابن معروف، بس هم پدر میتونه از او حدیث نقل کنه هم پسر، اشکال باقی است. پس چه کنیم؟ فرمودند افرز در این سند احمد ابن محمد ابن یحیی العطار باشه، لکن ما با تبدیل اسناد صحت سند این روایت رو ثابت میکنیم. خب تبدیل اسناد یعنی چه؟ این بحث اولمون امروز. ایشون میفرمایند درست است که این سند به خاطر احمد ابن محمد ابن یحیی که شاید ابن عطار باشه معتبر نیست، این بسیار خوب، لکن من جانب آخر شیخ طوسی در کتاب فهرست به تمام روایات و کتب علی ابن مهزیار طریق صحیح داره. ما اون طریق صحیح رو اینجا پیاده میکنیم، نیازی به این سند نداره. اون طریق شیخ طوسی به علی ابن مهزیار در کتاب فهرست که طریق معتبریست، شیخ شهادت میده میگه من به همه روایات علی ابن مهزیار طریق دارم، اینم یکی از روایاتشه. لذا میگیم به آن طریق سند این روایت معتبر است، لذا این روایت در باب مرجحات که اسمی از مرجحات نمیبره، میگه انت مخیرون، قابل استناد خواهد بود. این خلاصه کلام ایشون. ما دو سه نکته اینجا فقط اشاره میکنیم گذرا. نکته اولین که بحث تبدیل و تعویض سند از مباحث مهم و پرثمره رجال است و قواعد و تحدیث. بعضی مطلقا ردش میکنن، یه ما چیزی به عنوان تعویض اسناد نداریم، اصلا قابل اعتنا نیست. بعضی که انه قبولش میکنن. ما یه بحث تفصیلی داریم در این زمینه، با دو سه روز معطل شیم نکاتی بگیم. فل جمله تعویض اسناد قبول، نه فل جمله، اونم پارامترهایی داره، یک میزانهایی داره، بگید پارامتر نگید ملاکهایی داره. حد اقل در این مورد اصلا قابل تطبیق نیست تعویض اسناد، به خاطر این که شاید کسی من ندیدم در این گونه مورد قائل به تعویض سند باشه که شیخنا الاستاد فرمودن. ببینید اگر شیخ طوسی مثلا مستقیم در تهذیب از علی ابن مهزیار نقل کنه، بگه عن علی ابن مهزیار مثلا عن محمد ابن مسلم عن زراره، و بعد در فهرست طریق معتبر به کل روایات علی ابن مهزیار داشته باشه، ممکنه اینجا کسی تعویض سند را قبول کنه. بگه مرحوم شیخ داره، چون در تهذیب غالبا وقتی مصدر به یک راوی سینی از کتاب او نقل میکنه، بگیم شیخ داره از کتاب علی ابن مهزیار نقل میکنه، این طریقی که در تهذیب داره مشکل داره، احمد ابن محمد درش، ولی طریقی که در فهرست داره مشکل نداره، لذا بگیم شیخ داره به اون طریقش از علی ابن مهزیار که انده این روایت هم نقل میکنه، این تعویض درست. اما فرض اینه که مرحوم شیخ طوسی این روایت رو مستقیم از علی ابن مهزیار نقل نمی کنه، شیخ طوسی عن احمد ابن محمد عن عباس ابن معروف عن علی ابن مهزیار، خب این احمد ابن محمد هم که مشتبه امرش، فرض اینه نمیدونید ثقه است یا نه، نظر این تعویض اسناد اینجا جا نداره. اینا رو سربستش بیلن باید خیلی بحث کرد و مطالب پیرامونی اضافه کرد بهش. این یک نکته خیلی فرق داره. حالا بعد دیگه بعد باز اگه نکته بودی عرض میکنم. نکته دوم در زیر کلمات ایشون، این که ایشون ادعا کردند در این روایت احمد ابن محمد مشترک است بین احمد ابن محمد ابن یحیای عطار که مجهوله و احمد ابن محمد ابن عیسی که ثقه است. وجه اشتراکم این بود که فرمودن استبعاد کردن، گفتن احمد ابن محمد ابن یحیی العطار از عباس ابن معروف حدیث نداره، پدرش از او حدیث نقل میکنه، فرمودن نه در تهذیب یه حدیث هست، احمد ابن محمد ابن یحیی از عباس ابن معروف. عرضمون این است که عن اطمینان در این حدیث احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نمیتونه در سند باشه، حتما احمد ابن محمد ابن عیسی است که او هم ثقه است. شاهدی هم که ایشون اقامه کردن او شاهد اصلا مورد قبول نیست. چرا؟ توضیحش این است که در سند این روایتی که در کتاب دیات تهذیب آمده عن احمد ابن محمد ابن یحیی عن عباس ابن معروف، در این سند یه خلطی شده، حداقل در چند نسخه تهذیب روشن اینجا در سند اشتباه شده، اینجوری نیست. چرا؟ توضیح مطلب این است که ما یک راوی داریم از عباس ابن معروف حدیث زیاد نقل میکنه، اسم اون راوی اینه محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قمی. محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قمی که سقم هست، خیلی هم روایت از عباس ابن معروف داره. در بعضی از سندها در این سند کاتب اشتباه میکنه، محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری رو به اشتباه کاتب مینویسه احمد ابن محمد ابن یحیای. خوب دقت کنید، محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قمی است. از این اشتباهات زیاد اونایی که اهل نوشته باشن میدونن، نویسنده به جای محمد ابن احمد ابن یحیای مینویسه احمد ابن محمد ابن یحیای. اگر محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قمی باشه، او از عباس ابن معروف روایت داره، ثقه هم است. ولی اگه همین سند رو کسی احمد ابن محمد ابن یحیای بنویسه، وقت افراد فکر میکنن احمد ابن محمد ابن یحیی العطار است که حالا میگن مجهول است. در این سند کتاب دیات تهذیب این اشتباه شده مسلم، قرائن اطمینانی برش داریم. یکی از قرائن این نه، در بعضی از نسخ نشده الان میگیم. یکی از قرائن این است که فیض کاشانی در کتاب وافی که نسخه معتبری از تهذیب دستش بوده و از روی اون نسخه کتاب وافی رو نگاشته است، همین روایت رو از تهذیب شیخ طوسی در کتاب الدیات باب الشجاج و کسر العظام مرحوم فیض کاشانی که نقل میکنه روایت رو اینجوری نقل میکنه: محمد ابن احمد ابن یحیی عن عباس ابن معروف. نه احمد ابن محمد ابن یحیی که در بعضی نسخ تهذیب اومده. شیخنا الاستاد و نسخه ای رو دیدن که احمد ابن محمد ابن یحیی عن عباس ابن معروفه. رضا می فرمان ببینید عیب نداره احمد ابن محمد ابن یحیی هم نقل کنه. پس اون روایتی که استشهاد شیخنا الاستاد قطعا در بعضی نسخ تهذیب سند غلطه، خلق شده محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قومی است که از عباس ابن معروف حدیث نقل میکنه. لذا قرینه ایشون که از بین رفت با این نکته و با نگاه به کلام فیض کاشانی، طبقات رو کسی بررسی کنه روشنه که احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نمیتونه از عباس ابن معروف حدیث نقل کنه. پس نتیجه این شد که این ادعا که احمد ابن محمد ابن یحیی العطار از عباس ابن معروف حدیث داره نخیر، یک مورد در بعضی نسخ تهذیب اونم قرائن اطمینانی میگه اشتباه شد، لذا حدیث نداره. پس این احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن عیسی هست. از فعلا ذالک، شما سایر اسناد رو اینجا مطالعه بکنید، نگاه بکنید. ما فراوان داریم سند بدین شکل: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن مهزیار، حالا عن عباس ابن معروف عن علی ابن مهزیار. اگر احمد ابن محمد اینجا احتمال بدیم احمد ابن محمد ابن یحیی العطار است، معناش اینه که پدر از پسر داره کتب علی ابن مهزیار رو نقل میکنه، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد. یا احمد ابن محمد مسلم احمد ابن محمد ابن عیسی است، نه احمد ابن محمد ابن یحیی العطار پسر محمد ابن یحیی. و شاهد علیه اسناد مختلف دیگری داریم: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی. لذا روشن است که سند در این روایت احتمال نمیره احمد ابن محمد ابن یحیی العطار باشه. این احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن عیسی است و او هم ثقه است. از فعل ذالک، اگه کسی خیلی تلاش کنه بگه نخیر آقا اون نسخه تهذیب همین نسخش احمد ابن محمد ابن یحیاس، محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قومی نیست، لذا احتمال این که در سند احمد ابن محمد ابن یحیی العطار باشه هست. ما در مباحث گذشته هم در فقه به مناسبتی هم در اصول در ذیل احادیث براءت توضیح دادیم و اثبات کرده ایم وثاقت احمد ابن محمد ابن یحیی العطار رو، البته بررسی مفصل کردیم. بعضی از علمای رجالی قوم حفظه الله میگن احمد ابن محمد ابن یحیی العطار شیخ نجاشی است. نجاشی از او روایت نقل کرده و مشایخ نجاشی ثقتون. ما گفتیم بله قبول داریم مشایخ نجاشی ثقه است، اما این اشتباه. استناد این محقق به یک روایتی است در شرح حال یکی از روات که اونجا با عاطفه ایشون اشتباه گرفتن، فکر کردن اخبرنا احمد بن محمد بن یحیی یعنی نجاشی، حالی که قبلش مراجعه بشه روشن میشه مقصود نجاشی نیست، لذا ایشون شیخ نجاشی نیست. وقوعش در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم یا کامل الزیاره اماره وساقت نیست. ما دو تا دلیل اقامه کردیم، تکرار نمی کنیم، دوستان از اون بحثا زمینه کنن. اینجا دو تا دلیل اقامه کردیم بر وساقت احمد ابن محمد ابن یحیی العطار که یکی روی که از دوستان اشاره کردن، کثرت وقوع ایشون در طرق کتبی که نجاشی نقل میکنه با توضیحاتی که دادیم. گفتیم گاهی نجاشی به بعضی از کتب چندین طریق داره، ولی طریقی رو انتخاب میکنه که احمد ابن محمد ابن یحیی العطار درمونه با یک فاصله، خب چون شیخ اونم نیست مع الواسطه از اون نقل میکنه. استقصا کردیم، گفتیم استقصای غیر کامپیوتری ما الان ما به والی نمیدونم 129 مورده. به نظرم بعدا دوستان گفتن ما استقصای کامپیوتری کردیم بیشترم پیدا کردیم و یه دلیل دیگه آوردیم که اونم مهمه. نتیجه گرفتیم احمد ابن محمد ابن یحیی العطار ثقه است. پس تا اینجا نتیجه این شد که این روایت علی ابن مهزیار سندن معتبر است و این که مدرسه نجم تلمیز محققشون صاحب المرتقا علاما ببالی شهید صدر سند روایت رو تضعیف میکنن، لعل به خاطر این که شاید احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن یحیی العطار باشه، نخیر، سند معتبر، روایت سندن قابل اعتناست. اما از جهت دلالت مضمون روایت این است که علی ابن مهزیار میگوید من نامه عبدالله ابن محمد رو به امام کاظم علیه السلام دیدم که علی ابن محمد سوال کرده از امام کاظم علیه السلام آقا در رکعت الفجر، که حالا توضیح میدیم یعنی چی رکعت الفجر، در دو رکعت نماز فجر ما دو تا روایت از امام صادق علیه السلام داریم، دو تا روایت متعارض، آیا می شود رکعت الفجر رو در سفر بر محمل خواند؟ همینطور که سوار شطور تو محمل نشسته از مدینه به مکه میره مثلا رکعت الفجر بخونه یا نمیتونه. یه روایت از امام صادق اصحاب نقل کردن که حضرت فرمود لا تسلح ما الا على الارض، این دو رکعت نماز رو باید رو زمین بخونه، استقرار در شرط. روایت دیگه از امام صادق نقل شده است که حضرت فرمودند سله ما علی المحمل یا فی المحمل، این دو رکعت نماز رو در محملم میتونیم بخونیم. حالا چیکار کنیم؟ خطاب به امام کاظم، آقا دو تا روایت آمده چی بکنیم؟ امام فرمودند موسع علی به ایه ما عملت، تو مختاری، موسع است بر تو، بر کدوم دلت میخواد عمل کن. میخوای به روایت لا تسلح ما الا علی الارض عمل کن، میخوای به روایت سلح ما فی المحمل عمل کن. گفته شده است ببینید خبرین متعارضه نسبت به صلات رکعت الفجر. امام علیه السلام در خبرین متعارضه فرمودن انت مخیر، نفرمودن برو سراغ مرجحات، فرمودن تو مخیری. لذا برخی مثل مرحوم آخوند صاحب کفایه و برخی از اصولی میگن ها در باب خبرین متعارضه قاعده ثانویه تخییر است. خب اون روایات ترجیح رو چه کار کنیم؟ میفرمان روایات ترجیح رو حمله بر استحباب میکنیم. مخیری، ولی بهتر اینه که ببینی کدوم موافق قرآنه کدوم موافق نیست، بهتره ببینی کدوم موافق شهرت کدوم نیست، کدوم مخالف عامه است کدوم نیست، اینا بهتره. این موسعان علی قرینه میشه که اون اخبار ترجیح لزومی نیست، بهتر اینه بری سراغ ترجیح. نرفتی موسعان علی بیه ما عملت. این خلاصه استدلال به این روایت. عرض میکنیم که به نظر ما این روایت مربوط به مستحبات است نه الزامیات، و در مستحبات رفع تعارض بدین گونه هیچ مشکلی نداره. توضیح مطلب احتیاج به مقدمه کوتاه داره، مقدمه رو اشاره کنیم بعد ادامه مطلب برای جلسه بعد. مقدمه این است که در باب مطلق و مقید، عام و خاص، مباحث مفصلی در اصول مطرح می شود که چرا تصرف می کنیم در ظاهر عام یا مطلق و ظاهرش محدود می کنیم. این محدودیت به خاطر تنافی است که بین عام و خاص ایجاد میشه. اگر عام ظهور در عمومش باقی باشه، مولا گفته اکرم العلماء، ظاهرش اینه که کل علما باید اکرام بشه، فلاسفه، ادبا، فقها، غیره. بعد مولا میگه لا تکرم الادبا، ادبا را اکرام نکن. خب بین اینا تنافی است. رفع تنافی به این شکل است که گفته می شود تصرف کنیم در ظاهر دلیل عام، بگیم مولا عموم رو قصد نکرده، مراد جدیش عموم نیست. حتی دقت کنید اگه مطلق و مقید مثبتین هم باشن ولی قرینه بر وحدت حکم داشته باشیم، بازم تنافی شکل میگیره، باید مطلق رو هم رو بر مقید کرد. نخوندیم این ظاهرت فاعتق رقبه و این ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه، گفته میشه ولو مثبتینن وحدت حکم است، چون وحدت حکم است این مقید قرینه بر مطلق میشه. این ظاهر تفعت رقبه مقصود مولا عتق رقبه مطلق نیست، عتق رقبه مؤمنه است. خوب دقت کنید اونجا بحث شده همه این تصرفات به خاطر اینه که حکم هر کدام الزامی است. و الا اگر مطلق و مقید در غیر الزامیات بود، اینجا دلیل مقید حمل میشه بر افضل الافراد، اصلا تنافی نیست بینشون. مثلا امام فرموده است به زیارت امام حسین برو، زیارت امام حسین مستحب است. دوباره فرموده به زیارت امام حسین در روز عرفه برو. اینجا نمیگن وحدت حکم است، مثل اون انظاهرته مقید تقیید میزنه عموم رو و بعد گفته میشود آقا زیارت امام حسین در روز عرفه فقط مستحب. نه، اینجا مقید رو حمل بر افضل الافراد میکنه. لذا هیچ ظهور مطلق و عامرم تقیید نمیزنه. میگن زیارت کن امام حسین رو، یعنی مطلقا در همه ایام مستحب است. زور امام حسین رو در روز عرفه یعنی افضل الافراد است، یعنی فضیلتش بیشتره، نه این که تصرف کنن در ظهور. پس بنابراین در مستحبات و غیر الزامیات حتی اگر رابطه شون مطلق و مقید باشه تصرف در مطلق نمی کنن، بلکه مقید رو حمل بر افضل الافراد می کنن. هم مطلق به ظهورش باقی است، هم مقید به ظهورش باقی است. در تعارض هم همینه. این مقدمه، حالا اصل مطلب رو فردا توضیح میدی. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. صلی الله علی محمد. ما بحث کردیم نه در همین فقه مفصل، شاید پارسال بود، مراجعه بکنید، بحث مفصل کردیم. بعضی از اعلام نجف حفظه الله قبول دارن ترزی شیخ صدوق اماره وساقته. ما آمدیم توضیح دادیم دلیل ایشون رو، که البته فرزندشون، فرزند عالمشون گزارشگری میکنه، خودشون هم در یک جا به این مطلب اشاره میکنن. ما آمدیم توضیح دادیم، گفتیم لسان ترزی در لسان تسنن با تشیع متفاوته. این که این ادعا شده است لسان ترزی چنین است، این چنین بودنش در لسان عامه ما قبول داریم، اما در لسان خاصه آیا دعاست یا انشاء رضایته؟ این که رضی الله عنه انشاء رضایت میکنه، این آدم ثقه است، پس خدا از او راضی است. در لسان علمای شیعه این اول کلام، قرائن این برش آوردیم، مفصلم بحث کردیم، تلاشم کردیم که بتونیم میره، خیلی هم زحمت کشیدیم. اگه به کرسی بنشینه نسبت به مشایخ شیخ صدوق خیلی کمک میکنه، چون معمولا مشایخ شیخ صدوق از مشایخی بوده که ایشون با سفرها، کثرت سفرها به دو منطقه کش و سمرقند و نیشابور و اینا که دسترسی مکتب کوفه و حله و اینا به این رجالیون کمتر بوده، شیخ صدوق به اینا دسترسی داشته. عملا توصیقات کمه، نداریم. لذا اگه ترزی اماره وساقت باشه خیلی کمکمون میکنه. وقت بعد تحقیق کردیم در مطالب، در عبارتان شیخ مفید، آیا ترزی نسبت به بعضی از علمای اهل سنت آمده که جز مشایخ شیخ صدوق هم، و آیا اونها وساقتشون ثابته، ثابت نیست؟ بحثایی کردیم، واقعا نتونستیم هنوز به این نتیجه برسیم، مگر اون ابهاماتی که مطرح کردیم جواب داده بشه. یادم نیست دیگه، حالا دوستان پیدا کنن، استقصا کنن، ببینن در همین مکاسب قبل از مکاسب محرمم بوده، در مکاسب محرمم یادم، پارسال یادم نیست زیر کدوم بحث بوده، ولی بحث مفصل کردیم. خیلی هم دوست داشتم فرصتی بشه مثلا آدم نجف بره با بعض الاعلام گفتگو بکنه، یه حرفا رو مطرح بکنه، ببینه آیا مثلا یک دلائل بیشتر از اون چه در کتابا آمده دارن، و جواب این شبهات هست، اگه اینا داده بشه خب آدم خیلی خوبه. لذا این تعبیر میکنیم فعلا نحن فی من المتوقفین، به عنوان قرینیت شما بیارید حدث عنه ولا حرج، اما دلیلیتش رو به تنهایی یکمی تعمل دارید. بله شما بررسی کنید کیه، ببینید مشکل داره یا نه، ببینید دیگه بررسی دیگه. اینا رو نگاه کنید، در این حد نپرسید، باب تحقیق واسعه پیدا بکنید، بعد این قول داشتید بیاد بگید، بگید آقا این علی ابن محمد من بررسی کردم مثلا دیدم مشترک بین دو نفر، حالا بعدم آیا در سند واحده یا یکی دیگه هم در کنارش هست، اینا رو ببینید، ببینید واحده یا دو نفر در سند فی طبقت واحده، آیا وساقت اونا محرزه یا نه، اگه وساقت شد محرز نیست وقت بیاد اشکال کنید، بعد از تتبع بعد از تحقیق بگید آقا کار کردم اینه، این مشکلش اینه. بله بله خیلی خوبه. ببینید با اون مطالبی که بود بعضی رفقای دیگه هم کار کردن، حتی ما اشاره کردیم ترزی غیر شیخ صدوق رو کار کنید، ترزی نجاشی رو کار کنید، ترزی دیگران رو کار کنید، بعضی از ترزیای شیخ صدوق مختلفون فی بود، به نظر ما اشاره کردیم رو اینا کار کنید، و شما میگید صد مورد خیلی خوبه، اون بحثا رو ببینید با این زمینه کنید، وقت بعد این قلت و قلتی بود استفاده میکنید. خب خب
آن این بود که خب حالا به فرض که این آقایون همه بر اشخاص بر شخص لیل سقه من دیدن که ثابت باشه درسته، مثلا بر مفضل ابن عمر ترزی داریم خب بحث ولی ثابت نیست
کلمات شیخ صدوق فیه تأملون. حالا ببینید بعضی موارد اهل سنت هست اینا تلسی خیلی خب، حالا چی اونی که یخ کردید طبیعی
بند خب، حالا به ترس که اینها بر جیل سطح هم ندیده باشیم که ترزی کرده،
بله
کیفیت دلالت ترزی بر وساقت آیا بلوضعه آیا به ادب و رسم عرفیه،
مفرین
به فرض که حالا به ادب و رسم عرفی باشه این ظهورش حجته، دلیل
حجتش چیه؟ ما اینجوری بحث رو آوردیم گفتیم دو احتمال در ترزی است، یه احتمال دعا، اگه دعا باشه و انشاء و ترزی نباشه انسان نسبت به فاسق هم میتونه دعا کنه، میتونه بگه خدایا ازش راضی بشو بالاخره، اگه اینجوری باشه، اینجوری خواست ذات مقدس حق، نه حتی فاسق، بله مؤمن، بله مؤمن یعنی مؤمن شیعه اثنی عشر، بله ولی فاسق هم باشه میشود این دعا رو برش کرد، اما بله اما اگر آمد و انشاء ترزی بود، یعنی شیخ صدوق داره میگه خداوند از او راضی است، اخبار نه انشاء، خداوند از او راضی هست، اگه این باشه خواه اگه آدم کاذبی باشه مثل شیخ صدوق کجا میگه خداوند از او راضی است، این یک خب حالا خب حالا اگه دعا باشه وقت بعد دلالت بر چیز نمی کنه دیگه، دلالت بر وساقت نمی کنه،
رسمشون بر این بوده این دعا رو برای افراد خاص،
اون وقت بعد اینجا باز این بحث پیش میاد که برای بعضیا هیچ ایشون نگفته، برای بعضیا گفته، اینا ممکنه یک مقدماتی برای مسئله باشه. حالا حرفای آقای سیستانی رو هم اشاره کردیم، هم آزادشون دارن تو اون قبسات اشاره میکنن، هم خود آقای سیستانی در مواردی دارن، اونا رو ما با عنایت به اونا بحث رو پیگیری کردیم، حرفای زدیم، بعضی از دوستان هم کارایی کردن، عرض کردم اینا رو زمیمه با هم ببینید و مشکل واقعا ما نتونستیم به این اطمینان برسیم که مثلا بله
حالا اگر مثلا خلاف رسم به فرض که رسم این به این دعای خاص رو برای افرادی که جلالت دارن
خب،
حالا اگر کسی خلاف رسم عمل بکنه طوری میشه؟
نه اونم نه، ولی حالا ببینید اگه واقعا در زمان شیخ صدوق اگه واقعا بتونیم همین رسم رو ثابت کنیم باز خیلی نزدیک میشیم،
نزدیک میشیم
خیلی قبول دارم، ولی خیلی نزدیک میشیم. وقت ممکنه یه قرینه دیگه هم باشه به این زمینه کنیم کار رو تموم کنیم، مثلا با هم دو تا قرینه مثلا این رو
به این اندازه هست.
خب بیارید اینا هست کردم او حرفا رو ببینید ایفتر داره
موارد کثیره. بله
آوردم، بله 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 همینا رو هم ذکر کردیم، بله. ولی خلاف شما هست،
خلاف شما پیدا نشده.
چرا؟ چرا حتی در کلام، بله حتی در اولا لسان تقیه که لسان تقیه که فراوانه در کتب علمای شیعه نگاه کنید، لسان تقیه که فراوانه، اصلا حدث عنه بلا حرج، لسان تقیه که فراوان است، فراوان در خود کلمات شیخ صدوق هم مواردی داریم. حتی ما یک مورد آوردیم خواستیم تثبیت کنیم مسئله را، یک عبارتی از شیخ صدوق آوردیم نسبت به از کنم عبدالعظیم حسنی رضی الله عنه و کان مرضیه، حتی این عبارت قرینه گرفتیم، نمیدونم دیدید اینو یا نه، که بالاخره ممکنه کسی بگوید ببینید این رضی الله عنه پشتش میگه و کان مرضیه، یعنی پسندیده است دیگه، اینه یعنی کان، اصلا در لسان باز مضاعفاتی براش گفتیم. میخوام بگم ما هم رو صد مورد نه، ولی ما تلاش خودمون رو کردیم ببینیم بالاخره، حالا اونا رو ببینید باز
این روایتی که ذکر فرمودید اصلا تعارض تفسیر فقهیه.
خب ببینید
آقای خلیل بعضی از آقایون دارن میگن تفسیر فقهی